أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. در واقع اینکه این روح آیا روح انسان است یا منظور وحی قرآنی است یا فرشته معهوده است، اشاره شد که اقوال متعدد است. برخی ها خواستند بگویند منظور وحی است، برای اینکه قبلا فرمود و نزل من القرآن ما هو شفا، بعدا هم می فرماید و لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. این شاهد کسانی است که میگویند منظور از این روح وحی قرآنی است. و در آیات دیگر هم دارد که کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اما اونا که گفتن منظور از روح حقیقت انسان است، به قرینه قبل است که گفت فرمود قل کلون یعمل علی شاکلته، شاکله هر کسی هم در روح اوست، بنابراین باید روح مشخص بشه، که اینا اقوالی بود که قبلا گذشت. خلاصه سخنان جناب فخرازی در طی این 30 صفحه مرور شد. اما اون چی که جناب آلوسی بیان کرده، ایشون هم یه بحث مبسوطی درباره روح دارند. حرف جالبی که ایشون دارن به این است که اقوال درباره روح، که روح، قلب، انسان، حقیقت انسان چیست، حقیقت روح چیست، حقیقت قلب چیست، اینا به یک جامعه برمیگرده. آیا اینها غیر بدنند یا جزی از اجزای بدنند؟ یک اختلاف. آیا اینها مجردند یا مادی؟ اختلاف دیگر. آیا اینها قبل از بدن بودند؟ اگر روح غیر از بدن است، قبل از بدن بود یا نه؟ یک اختلاف. کیفیت تعلق روح به بدن چگونه است؟ کیفیت مفارقت و هجران روح از بدن چگونه است؟ به کیفیت تدبیر روح نسبت به بدن چگونه است؟ آیا روح هم میمیرد یا نمیمیرد؟ کیفیت روح در برزخ چگونه است؟ کیفیت روح در معاد چگونه است؟ خلاصه سخن جناب آلوسی این است که 1000 قول در این مسئله است. 1000 قول. هیچ مسئله به این اندازه گسترده بحث نشده. درست است که جهان شناسی، خدا شناسی مهمتر از روح شناسی است، ولی اون چی که محل ابتلای همه بشر است اینه که بفهمن انسان کیه و چیه. تعبیر ایشون این است که به 1000 قول رسیده است. مجموع حرفا، آیا روح با نفس یکی است یا نه دوتاست؟ بعضی اکثر علما میگن روح و نفس یکی است، برخی هم برانند که روح غیر از نفس است. قول دیگر آن است که روح همون حقیقت نفس است، ولی وقتی به کمال رسیده است، به شفافیت رسیده است، روح نامیده می شود. وگرنه جوهر روح با جوهر نفس یکی است. عده هم به ظاهر قرآن استدلال کردند که فرمود کل نفس ذائقه الموت، پس روح هم می میرد. اونا پاسخ دادن به این که مرگ روح به مفارقت بدن است، نه اینکه روح نابود بشود، به دلیل اینکه آیه که مربوط به شهادت است، آیه که مربوط به عذاب کفار است، دارد همین که اینها مردن وارد صحنه روح و ریحان یا وارد صحنه دوزخ و نار میشوند. بنابراین روح یقینا غیر از بدن است و عند الله هم که هست منوش مجرد است، زیرا ذات اقدس اله فرازمانی و مکانی است. خداوند موجودی نیست که متضمن باشد در یه زمانی، متمکن باشد در یه مکانی. فهو لا زمان له ولا مکان له. این روح شهید به مانند آن میشه عند الله، نزد اوست. و این رو باید گفت همون چیزی که نه زمان دارد نه مکان دارد. اصطلاح تجرد و مادیت، مجرد و مادی اصطلاح فلسفی و کلامی است. تو بحث‌های نقلی همچه اصطلاحی نیست یا بسیار کمه. نظیر اصطلاح استصحاب، شما می‌دید در قرآن و روایات عنوان استصحاب یافت نمی‌شود و اگر در بعضی از نصوص کلمه استصحاب به کار رفت، معنای لغوی استصحاب است. یعنی آیا نمازگزار می‌تواند یه پارچه‌ای را که آلوده است مستصحب او باشد، او را مصاحب خود قرار بدهد، تو جیب خود قرار بدهد یا نه؟ استصحاب یعنی اخذ الشیء مصاحبا له، این معنی لغوی استصحاب. اما معنای اصطلاحی استصحاب که ابقا ما کان علی ما کان باشد، این در هیچ روایتی در هیچ آیه نیامده، لازم هم نیست بیاید، برای اینکه علم برای خودش اصطلاحی دارد. مسئله مجرد و مادی بودن هم همین قبیل است، لکن غیب و شهادت اصطلاح قرآنی است. اگر گفتن وحی غیب است، رسالت غیب است، نبوت غیب است، امامت غیب است، عصمت غیب است، فرشته غیب است، اینا غیب است، انسان باید اینها را بفهمد و ایمان بیاورد که بشه یؤمنون بالغیب. حالا روحی که دارد وحی را میفهمد، آیا این فهم زمان دارد، مکان دارد، قابل تجزیه است، نصف و ثلث و ربع دارد، در جایی قرار دارد، در شرق بدن یا در غرب بدن قرار دارد یا نه؟ این فهم در هیچ جا ندارد، اون مفهومم در هیچ جا ندارد. ما نبوت را میفهمیم، رسالت را میفهمیم، ولایت را میفهمیم، امامت را میفهمیم، عصمت را میفهمیم، حجیت را میفهمیم، بعد به اینا ایمان میاریم. ایمان مال عقل عملی است که بهی عبد الرحمن و اکتسب به الجنان است. فهمم مال عقل نظری است، اون بخش اندیشه ما این معارف را میفهمد، اون بخش انگیزه ما این معارف را ایمان داره. خب پس ما عالم به غیبیم به تعلیم الهی، مؤمن به غیبیم به دستور الهی، و قرآن هم از مؤمنان به عنوان یؤمنون بالغیب یاد کرده است. اونها که مجردن، چون که ما الله را به اندازه خودمون میفهمیم در بخش اندیشه و به الله هم ایمان داریم و دعای نورانی جوشن کبیر هم میخونیم، او عالم و موجود است، او حی است، او علیم است، او قدیر است، او بصیر است و مانند. خب هیچ کدام از این معانی و اسمای ذات اقدس اله در جایی از جاهای عالم نیستند که مثلا علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا در یک گوشی از گوشهای عالم مثل فلان ستاره جا داشته باشه. این معلوم. فهم و علم ما هم به شرق ایزن، این دونیست که ما که بفهمیم الله سمیع علیمون، الله علیمون قدیرون، این فهم یه جایی داشته باشه که مثلا در فلون گوشه عالم این فهم جاسازی شده، این طور نیست. اگر معلوم مجرد است و اگر علم به این مجرد مجرد است و اگر این علم وصف روح است، روح عالم بین است، روح هم باید امر مجرد باشه. اگر کسی عالم به غیب شد به تعلیم الهی و مؤمن به غیب شد به دستور الهی، یه همچیزی یقینا مجرد است. این معنا را قرآن به عنوان ایمان به غیب یاد کرده است. یه موجود غیبی است که ایمان به غیب دارد. نعم یه غیب محض نیست. اولا غیب محض مثل ذات اقدس را که لیسه کمثله شی. غیب های دیگر نظیر لوح و قلم و کرسی و امثال ذاله، اونا هم که نفس نیستن تا مدبر بدن باشن. نفس تجردش مثل تجرد اون فرشتگانی که حامل عرشن یا حامل وحین و مانند آن نیست، اونا چون مدبر بدن نیستن، بدن ندارن، بدنی نیستن، با بدن کار نمی کنن، نفس با بدن کار می کنن. اون مراحل ضعیفه نفس که با بدن نزدیک است، بدن را سازماندهی می کند، مورد اختلاف است که آیا مجرد است یا مادی. اما اون مرحله عقلانی نفس که کلیات را می فهمد، حقایق را می فهمد، ما قضایای کلی را می فهمیم، چه کلی طبیعی، چه کلی ریاضی، چه کلی الهی، چه کلی منطقی، چه کلی اخلاقی، چه کلی فقهی و چه کلی حقوقی. این قواعدی که ما میفهمیم همه اینا کلی هستند. این کلیاتی که معلوم ما هستند، چه در بخش تصور و چه در بخش تصدیق، هیچ کدام زمان و زمین ندارد، در جایی باشند، یه جایی قرار داشته باشند. اگر این علوم مجردن و اگر نفس عالم به این علوم است و اگر این علوم وصف نفسن، نفس میشه مجرد. منتها نفس چون ابزار بدنی دارد، هر ادراکی که در حیطه نفس پدید بیاید آثارش در بدن ظهور میکنه. آدم وقتی یه چیزی رو وحشتناک رو به ذهن آورد و ترسید، بدن می‌لرزه. یا خبر مسرت بخشی رو شنید، چهره بشاش میشه. آثار علم چه مار نفس است در بدن ظهور میکند، برای اینکه نفس مدبر بدنه، جمیع حالاتش هم در اثر دارد. چون که از این طرف آثار بدنی هم در نفس اثر دارد. غذای حلال باعث پیدایش اندیشه های طیب و طاهر است. غذای حرام باعث پیدایش اندیشه های آلوده است. اینطور نیست که کسی غذای حرام بخوره یه فکر طیب و طاهر نصیب او بشه. این چنین نیست که غذای حلال بخوره افکار او طیب و طاهر نشه و هیچ اثری در او نداشته باشه. این تأثیر و تأثر و تعامل متقابل بین نفس و بدن برای آن است که نفس عقل محض نیست که بدون ابزار کار بکند. اگر ما یه جای دیدیم که آثار نفس در بدن ظهور کرد یا آثار بدن در نفس منعکس شد، این دلیل بر مادیت نفس نیست. ما اگر یه جای دیدیم که نفس بدون بدن کار میکند، این رؤیاهایی که ما میبینیم، مخصوصا رؤیاهای صادقه، انسان با گذشته رابطه برقرار میکند، با آینده رابطه برقرار میکند و این خبرها هم اتفاق میافتد، اونا یقینا مجردن، برای اینکه چیزی که معدوم است جا ندارد، بعدها باید یافت بشود. اگر یک کسی به وسیله رؤیا علم با آینده پیدا میکند، اونی که موجود است که در وعای طبیعت نیست، حتما در فرا طبیعت است، چون اگر در فرا طبیعت بود که میشد موجود مادی خاص و دیگه معدوم نبود. و روح در عالم رؤیا به گذشته‌ای که فعلا معدوم است، به آینده‌ای که فعلا معدوم است رابطه برقرار میکنند و چیز میفهمند. معلوم میشود نروح در زمان معین هست و نروح در مکان معین. نصف و ثلث و ربع ندارد، شدت و ضعف دارد، لیکن شدت و ضعف اختصاصی به ماده ندارد. موجود مجرد هم میتواند شدید یا ضعیف باشد. حالا شواهد دیگری هم هست، البته ممکن است به خواست خدا وقتی به سوره مبارکه مؤمنون رسیدیم اونجا مشخص بشود که آیا نفس قبل از بدن بود یا نبود. چون ظاهر اون آیه این است که نفس چیزی دیگری ثم انشأناه خلقا آخره و توفی هم همینه. حالا به بعضی از سوالاتی که مربوط به بحث‌های قبلی است پاسخ بدیم. در سوالات قبلی یکیش این بود که معدوم چگونه مخاطب قرار می‌گیرد، خدای سبحان چگونه به معدوم میگوید کن، اون معدوم میشود یکون. اشاره شد به اینکه خدای سبحان به این معدومی که در خارج معدوم است و در حضرت علمیه وجود دارد به اون معلوم خطاب میکند که موجود عینی بشود. حالا سؤال این است که معلومات ذات اقدس اله، علوم الهی چون حضوری است نه حصولی، اونها هم وجود خارجی دارند. اگر وجود خارجی دارند به موجود خارجی چگونه میشود گفت کن فیکون؟ میشه تحصیل حاصل؟ پاسخش این است که اونا که گفتن مثل اشراقیین که علم حق به حضور برمیگردد، در خلاف دیگران که میگویند الله سمیع بصیر، یعنی علیم بالمبصرات والمسموعات، اما در مکتب اشراق میگویند که سمیع و بصیر به علیم بر نمیگردد، بلکه علیم به بصیر بر میگردد. الله علیم یعنی بصیر، یعنی شاهد، یعنی علمش بزرگی است. یه تفاوت بیانی است بین این دو مکتب. به هر تقدیر اون بزرگانی که میگویند الله سمیع بصیر یعنی عالم بالمسموعات و مبصرات، که همین تفکر مشائی است. بر اساس این تفکر مشائی مرحوم شیخ طوسی تفسیر نوشته، بر اساس شیخ همین تفسیر مشائی مرحوم امیرالاسلام مجموع البیان نوشته مانندان. شما غالبا هر جا وقتی رسیدید به الله سمیع و بصیر، یعنی عالم بالمسموعات عالم بالمبصرات، این تفکر مشائی است. اما وقتی تفکر اشراقی باشد، اونا سمیع و بصیر را به علیمون برمیگردند، علیمون را به سمیع و بصیر برمیگردند. الله علیمون یعنی شاهدون، چون علمش حضوری است. ولی همین علم حضوری معلومات ذی مراتب دارد. بخشی از مراحل عالیه که مشهود حضوری ذات اقدس الهن، خدا به اونها خطاب می کند که کن یعنی تنزل، تجل، متجلی باش در عالم طبیعت. به اون موجود حاضر در نشأه عقل دستور می دهد که تجلی پیدا کند، به مرحله عالم طبیعت برسد. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه، یعنی آفرینش الهی تجلی است و نه تجافی. خدای سبحان تجلی کرده است. اون چه که در مراحل عالیه بود اونها را تنزل داد، اونها را جلوه خود قرار داد در صحنه هستی، نه اینکه اونها نظیر کسی که در طبقه بالاست تجافی پیدا کند، از نردبان پایین بیاد بشه طبیعی. موجود فراطبیعی هرگز طبیعی نمیشه، چه اینکه موجود طبیعی با حفظ طبیعیت هرگز فراطبیعی نمیشه. این به نحو تجلی است. مثل اینکه ما مطلبی را که فهمیدیم همون مطلب را تنزل میدیم به صورت مقال یا مقالت، یا به صورت سخنرانی به دیگران میرسانیم، یا به صورت مقاله در اختیار دیگران میداریم، میگیم این عین همان است که ما فهمیدیم. معناش نیست که اون چیزی که تو عاقل ما به فاهم ماست او آمده بیرون تو صفحه کاغذ، دیگه چیزی تو عاقل ما نیست. ما اون چیزی که تو عاقل ما بود تنزل دادیم به مرحله وحی، از اونجا تنزل دادیم به مرحله خیال و متخیله، از اونجا تنزل دادیم به مرحله حس، از اونجا از دستمون کمک گرفتیم و نوشتیم، یا از زبان ما استمداد کردیم و گفتیم. اون که فهمیدیم همچنان سر جاش محفوظه. این که ذات اقدس اله، اینا تو بحثای سوره مبارکه هجر گذشت که ام من شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. در مخزن الهی موجودند و مشهود حضوری هم نه حصولی. از مخزن غیب به عالم طبیعت تنزل میکند به تجلی لا به تجافی، که اینا تو سوره مبارکه هجر گذشت. اما اینکه ذات اقدس اله به معدوم خطاب میکند، بله معدوم ممتنع در ظرف وجود به فرض وجود معلوم است، وگرنه معدوم به ما انه معدومون، ممتنع به ما انه ممتنعون تحت علم نیست. اگر ما گفتیم سوره مبارکه انبیا دارد لو کان فیه ما آلهت و الا الله لفسدتا، همین دیگه تعدد آلهه و شریک و باری نه تنها معدوم است بلکه معدوم ممتنع است. ولی ذات اقدس اله به این علم پیدا کرده که اگر این ممتنع موجود باشد حکمش چیست؟ لازمه تعدد آلهه و وجود شریک باری چیست؟ همون لو کان فیه ما آلهت و الا الله لفسدتا. اما اون چه که از کتاب شریف کشف الغطا نقل شده است، مرحوم کاشف الغطا تو اون بحث که هر کسی مختار است و علم ازلی اونطوری که جناب فخر رازی توهم کرده سخن ناسواب است، علم خدا به اینکه زید فلون معصیت را می کند باعث نمی شود که زید در عصیان مجبور باشد. توهم اونها این بود که آیا خدا در ازل میگسار را میداند یا نمیداند؟ اگر نداند که معاذ الله جاهل است، اگر بداند پس میگسار ضروری الوقوع است، اگر واقع نشود علم ازلی جهل بود. این خلاصه توهم و شبهه اونها. پاسخی که حکیم طوسی به سارا و کما دادن این است که درست است که هر اطاعت یا عصیانی را ذات اقدس اله در ازل می داند. در ازل می داند که فلان شخص اهل اطاعت است و فلان شخص اهل عصیان. اما مبادی اینها را می داند. می داند که فلان شخص با حسن اختیار خودش راه اطاعت را طی می کند، با اینکه به او پیشنهاد گناه میدهند، رفقای او به طرف گناه رفتند و این میتوانست گناه کند ولی نمیکند. اون دیگری با سوء اختیار خودش به طرف گناه میرود، رفقای او به طرف اطاعت رفتند، این میتوانست به طرف اطاعت برود ولی با اختیار خودش نرفت و نمیرود. اگر خدا میگساران را میداند، شب زنده‌داران را میداند، مبادی اینها که حسن اختیار و سوء اختیار است میداند و میداند که اون شخص مؤمن میتوانست کافر بشود و نشد و اون شخص کافر میتوانست مؤمن بشود و نشد. لذا حکیم طوسی فرمود علم ازلی علت عصیان بودن در نزد حکیم قایت جهل بود. تو اون مسئله یه روایتی رو که کاشف الغطا نقل کرده است بازگو کردیم که وجود مبارک هست امیر به یک شخصی در جریان علم غیب وقتی گفتن خالد ابن عرفت مرد، حضرت فرمود نخیر، نمرد و نمی میرد مگر اینکه یه فتنه ای بپا کند. و اون فتنه این است که در جریان سید شهدا که عده‌ای رو اعزام کرده بودن که علیه حضرت در کربلا شرکت کنند، این وجود مبارکه است امیر فتنه‌ای که اشاره کردن ناظر به اون فتنه است. فرمود فتنه این است که خالد ابن عرفته یه عده‌ای رو اعزام میکند و از همین باب الفیل مسجد اشاره کردن در مسجد کوفه، فرمود از همین در مسجد میان و پرچمش هم به دست توست، یکی از همونهایی که پایین برنشسته بود حبیب ابن جماز، هم پرچم او به دست توست، از همین درم میای. این کار نکن ولی میکنی. حبیب عرض کرد من یا امیرالمومنین؟ فرمود بر همین تو نکن ها ولی میکنی. این که فرمود نکن و میکنی یعنی مختارن میکنی. اگر مستر باشد که جای نهی نیست. وجود بارکه از تعمیل برابر تعلیم الهی علم غیب دارد یک، علم به مبادی کار هم دارد دو. فرمود تو این کار را با ارادت میکنی و میتوانی نکنی، لذا میگم نکن ولی تو گوش نمیدی و میکنی. این روایت رو ما اون روز از کشف الغطا مرحوم کاشف الغطا نقل کردیم. مستحضرید که این کسی که آمده جریان خالد ابن عرفته را در اون جمع نقل کرده، این شأن نزولی دارد که حال او رو باید عرض کنیم. در این کتاب شریف کشف الغطا یه دوره اصول دین استدلالی متقن مختصر دارد، یک. بعد یه دوره اصول فقه متقن مختصر دارد، دو. بعد وارد مسائل فقهی میشن مبسوطن، سه. البته استدلال غالبا کم است، همون یجب و یحرم، یجب و یحرم، او یه قدری است در فتوا، یجب و یحرم، یجب و یحرم، اینجور سلطان فقه خیلی کمه. مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد که من فقیهی به حدت ذهن کاشف القطا سراغ ندارم، پشت سر هم مسلط بر فقه، یجب یحرم، یجب یحرم، احتیاط توش کمه، اینا واقعا سلطان در فقه هم. ساریان و متمادی هم تو این رشته کار کردن و ذوقش هم داشت. خدا هشت اینها رو با انبیا قرار داد. در صفحه 14 سطر سوم این چنین است که و اخبروه، یعنی به وجود مبارک است، همین گزارش دادن به موت خالد ابن عرفته. فقال علیه السلام لم یمت، نخیر او هنوز نمرد. بله حالا عرض میکنیم. و سیقود جیش زلاله، این قائد سیقود جیش زلالته، این قائد پرچمدار یک گروه گمراهی است. و صاحب لوائهی حبیب ابن جماز، حالا حبیب هم اونجا نشسته. فقام الیه حبیب ابن جماز، حبیب برخواست، عرض کرد یا امیرالمومنین من پرچمدار این فتنه رو پرچمش رو میکشم. و قال ادی محلکه محب، من از دوستان شما. فقال علیه السلام ایاکه ان تحمل اللواء ولا تحمل النها. درسته بحث به ظاهر دوست مایی، مدعی دوست مایی، ولی تو این پرچم این خالد ابن عرفته رو به دوش میکشی، نکن ولی میکنی. هم ایاکه ان تحمل فرمود، هم با نوع تأکید ثقیل فهمو تو یقینا میکنی. خب و تدخل من هذا الباب، یعنی باب الفیل، یعنی باب الفیل. فلما کان زمان الحسین علیه السلام جعل ابن زیاد خالدن علی مقد خالد را، یعنی خالد ابن عرفته را، علی مقدمت عمر ابن سعد علیه اللعنه. و حبیب و همین حبیب ابن زیاد صاحب لوائهی. این قصه رو ما اون روز نقل کردیم، اما از معاویه نقل کردیم. این دو تا مطلب هست که سومی توضیح میخواد. مطلب اول این است که بوشون بارک هست امیر عالم غیب بود به تعلیم الهی. مطلب دوم آن است که این علم غیب باعث سلب اختیار تبهکار نمیشود. حضرت میداند که فرون شخص معصیت میکند و با اراده معصیت میکند و میتواند معصیت نکند ولی عمدن معصیت میکند. این دو مطلب ذکر شد. اما مطلب سومی که مربوط به معاویه بود، این شأن نزولی دارد. این کتاب ها مثل کتاب های عمیق علمی دیگر شأن نزولی دارد. شأن نزولش اینه که اینا که آمدن بحث عمیق در حال سخنرانی تو مسجد گزارش دادن که خالد ابن عرفته مرد، که حضرت نیومدن بهش بگن که این مرده، بیا نماز میت بخون. که اینا دسیسه های اموی بود که شرع نزولی دارد. شرحشون تو کتاب های تاریخ مبسوطن هست. گاهی خبر مرگ معاویه رو می آوردن، گاهی خبر مرگ این گونه از رجال سیاسی رو می آوردن، تا بالاخره بفهمن که حضرت امیر زودتر حکومت علوی زودتر از حکومت اموی سقوط میکنه یا نه. شأن نزول این گونه از جاسوس ها اون است، وگرنه این شأن نزولات تو این کتاب شریف کشف الغطا نیست. این که از شام پا میشه، فاصله شام و عراق هم فراوان بود، یک بی خطر هم نبود، دو زمان جنگ بود، اونا هم با مسلمان های شیعه در جنگ بودن، این هم جنگ بودن، راه هم ناامن بود، مرزا هم بسته بود و ناامن بود. اما اینکه از شام پاشه بیادی هم چیزی رو جعل بکنه، شأن نزول این گون از وقایع و قصه است، مربوط به جاسوس خانه اموی بود که هر روز به یه مناسبتی کسی رو وادار میکردن بیاد گزارش بده و خبر مرگ کسی رو هم بیاره، گاهی مربوط معاویه بود، گاهی مربوط خالد بن عرفته بود و مانند اون. حالا مطالب دیگری که مربوط به بحث است انشاءالله بازگو میشه. والحمدلله بارک.